ډیرو عزتمنو سنو د ازادي راډیو لمړنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو، خو د دوهمې خبری مجلې د اوریدو لپاره راسره ورسئ چې کوربه یې مصطفی صدیقی ده.
بله، تشکر، زنده و سلامت باشین. صالح جان سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 22 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 ماه جون سال 2010 میلادی، روزی که در پهلوی دیگر رویدادها برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال، اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران و همچنان دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری رادیو آزادی بیشتر در این موارد به شما خواهیم گفت و حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. عملیات نظامی در افغانستان وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما هنوز هم موفقیت کامل تضمین شده نمیتواند. نتیجه گیری اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل. وزیر دفاع آمریکا دیروز در روز پایانی این اجلاس گفت که باید کشورهای عضو ناتو به تقویت هرچی بیشتر قوای امنیتی افغان توجه کنند. ژاپن وعده داده که بیش از 420 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. سفیر این کشور در کابل گفته است که این پول در بخش‌های بازسازی بیشتر مصرف خواهد شد. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. دو رهبر مخالف حکومت قبلا گفتند که به خاطر نگرانی از بروز خشونت ها اعتراضات را لغو کردند. در قرقیزستان خشونت‌های تازه جان حداقل 45 تن را گرفته. به گفته وزارت صحت این کشور 630 تن دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند و وضعیت هنوز هم متشنج است. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از جامعه جهانی تقاضا کرده تا در آرام ساختن اوضاع در این کشور کمک کند. بر اساس گزارش ها در تیراندازی در مکسیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. از جهان فوتبال، دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. مسابقاتی که گفته می شود 500 میلیارد نفر در سرتاسر جهان آن را تماشا کردند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت ها که در شهر جوهانسبورگ برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکزیکو 1-1 به تساوی رسیدند. در دومین مسابقه فرانسه و یوروگوای مسابقه را بدون گل به پایان رساندند. می دانید امروز کدام تیم ها با هم مسابقه میکنند؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و همچنان مصاحبه میشنوید با یک بازیکن فوتبال افغانستان در مورد مسابقات جام جهانی آفریقای جنوبی.
پیشبینی بیانی است که یکی از تیم های اروپایی شاید اسپانیا قهرمان از این مسابقات شد.
اما حالا وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده، به طور که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته است. با این وصف آنان در اعلامیه گفتند که هنوز هم مشکلات عمده موجود است و موفقیت هنوز تضمین شدن نمی‌تواند. آنان این موضوع را دیروز در پایان اجلاس دو روزه وزیران ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفتند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این اجلاس از دیگران خواست تا برای تقویت قوای افغان بیشتر کمک کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران ناتو اعلام کردند که آنها ابتکار جنگ را در افغانستان دوباره به دست آوردند و ابراز امیدواری کردند که این دستاوردها ممکن شرایط تحویل دهی مسئولیت امنیتی را در برخی از مناطق این کشور به نیروهای افغان مساعد سازد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از وزرای دول عضو ناتو تقاضا کرد تا با استفاده از فرصت منابع مورد ضرورت را در اختیار قرار داده و تلاش‌ها را در جهت تقویت نیروهای امنیتی افغان افزایش دهند. به گفته گیتس، تلاش‌های آنها در افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ولی راهی که در پیش است طولانی است و با مشکلات همراه خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تا آخر سال جاری میلادی قوای ناتو در سراسر افغانستان پیشرفت‌های خواهد داشت. گیتس در مورد چنین می‌گوید:
General McChrystal told the ministers that he is confident that he will be able to show progress in the south and across the country.
General McChrystal با وزرای عضو ناتو گفت وی مطمئن است که تا آخر سال جاری میلادی در مناطق جنوبی و سراسر کشور پیشرفت‌ها را نشان بدهد و استراتژی نیز کارگر واقع شده است. این دستاورد به زودی و بدون مصارف بالا به دست آمده نمی‌تواند.
These gains will not come quickly or without high cost.
بنوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، گیتس از دول عضو ناتو نیز تقاضا کرد که آن عدد کشورهایی که نیروی جنگی به افغانستان اعزام نمی‌کنند در قسمت آموزش پلیس و اردوی افغان سهم بگیرند. در این حال اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو تقاضا کرد تا آنها نقش فعال‌تری را در افغانستان به عهده بگیرند. با گفته راسموسن، کشورهای ناتو می‌خواهند مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان انتقال دهند و برای این کار باید اقدامات مناسب روی دست گرفته شود. با گفته راسموسن،
Our training mission is an investment in transition because we need to train and educate.
اگر واقعاً می‌خواهیم افغان‌ها مسئولیت را به عهده بگیرند، وظیفه تربیوی ما سرمایه گذاری برای انتقال مسئولیت است. زیرا ما نیاز داریم تا پلیس و اردوی افغان را آموزش بدهیم.
راسموسن همچنین گفت حکومت افغانستان و مقامات بین المللی به زودی در مورد تحویل دهی مسئولیت امنیتی ولایت به ولایت به توافق خواهند رسید.
شنیدین که وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده، به طور که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما موفقیت هنوز تضمین شده نمی‌تواند. در گزارش دیگر از کمک‌های در بخش‌های غیر نظامی و ملکی در افغانستان می‌شنویم. مقامات ژاپن می‌گویند به زودی 422 میلیون دلار از کمک‌های آن کشور در افغانستان به مصرف خواهد رسید. سفیر ژاپن در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت که این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی در بخش تطبیق پروژه‌های مختلف در افغانستان مصرف می‌شود. ژاپن از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است که پس از سقوط رژیم طالبان میلیون دلار را در بخش‌های مختلف در افغانستان به مصرف رسانده. منیژه دیوا جزئیات بیشتر دارد.
از این کمک تازه ژاپن در بخش‌های مختلف از جمله تأمین امنیت، انکشاف اقتصادی، برگزاری انتخابات امسال، ایجاد اصلاحات در پلیس، رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان و تجدید تلاش‌های صلح در افغانستان کار گرفته خواهد شد. شیگو هیروکی سفیر ژاپن در کابل که در جمعی از خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت کمک تازه 422 میلیون دلاری ژاپن از بودجه حکومت آن کشور برای افغانستان اختصاص داده شده است.
از مندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان را به سوی ثبات سوق دهد. اساس و تخدب قوی برای اقتصاد افغانستان باشد. این کمک توسط سازمان‌های بین المللی در پروژه‌های مختلف به مصرف می‌رسد.
به دنبال اعلام کمک تازه ژاپن به افغانستان، مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور مهاجران افغان که در نظر است از بخشی از این پول در جهت بهبود وضعیت مهاجران افغان استفاده کنند، از همکاری‌های ژاپن ستایش کردند. ایون میکل، نماینده UNHCR در افغانستان.
دولت ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به این سازمان است. از آغاز این روزهای مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه افغانستان، دولت ژاپن با این سازمان همکاری داشته است تا برای این پناهندگان کمک کند. از دهه 1980 میلادی زمانی که مهاجرت افغان‌ها آغاز یافت تا حال دولت ژاپن بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده است که در بخش‌های مختلف برای این پناهندگان به مصرف رسیده.
در سال گذشته میلادی ژاپن تعهد کرده بود که مبلغ 5 میلیارد دلار را به خاطر تطبیق پروژه‌های مختلف در افغانستان کمک می‌کند. به گفته مقامات ژاپن 422 میلیون دلار که قرار است به زودی در افغانستان به مصرف برسد، بخشی از پول است که در سال گذشته با افغانستان تعهد شده بود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. حالا ساعت 7:40 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. امروز همونطور که میدانین شنبه است که برابر می شود با 12 ماه جون سال 2010 میلادی. در پهلوی دیگر رویدادها برابر است با روز جهانی مبارزه با کار اطفال. صدها میلیون دختر و پسر خردسال در سرتاسر جهان مشغول انجام کارهایی هستند که آنان را از تعلیم و تربیه کافی، صحت، تفریح و آزادی‌های اساسی محروم و حقوقشان را پایمال کرده. بیشترین این اطفال در معرض انجام بدترین نوع کارها قرار دارند، مثل کار در محیط‌های نامناسب، استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر، فحشا و همچنان دخیل ساختنشان در منازعات مسلحانه. سازمان بین‌المللی کار برای اولین بار در سال 2002 میلادی روز جهانی مبارزه با کار اطفال را برگزار کرد که هدف از آن توجه بیشتر حکومت‌ها بر رفع این معضل خوانده شده. در افغانستان و پاکستان هم تعداد اطفالی که کار می‌کنند کم نیست. حالا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان رفته و با یک تعداد از اطفال صحبت کرده که در این گزارش با هم میشنویم.
12 جون از روز جهانی کودکان کارگر در سراسر پاکستان امانند کشورهای دیگر تجلیل میگردد. از روز یاد شده انگام تجلیل میگردد که اضافه تر از 3 میلیون کودک در سراسر پاکستان مشغول کارهای شاقه میباشند. از کودکان یاد شده در شعبات مختلف چون زراعت مالداری، استخراج معدن، ماهیگیری، کار در فابریکات مختلف، دست فروشی، قالین بافی و دیگر فعالیت های طاقت فرسا استفاده می شود. چند تن از کودکان کارگر در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد وظایف خیش چنین گفتند.
فوزی قبر خرسوم
وای می گوید. فوزی هستم. از کوچه و بازار آهن، پلاستیک و کاغذ جمع می کنم. پدر دارم خمریز است و کار شاقه نمی تواند. صبح تا شام کار می کنم و شام خانه می روم. نان مرا مردم برایم می دهند.
دوری دلتا خلق را کنم.
ما کفایت الله ما با یول از کاره بایم زبال در گلین خرسومم.
من کفایت الله 11 ساله هستم. من گل فروش هستم. از 5 دیگر الی 11 شب کار میکنم. بعضن 100، بعضن 150 روپیه به دست میارم. پیسم را به پدرم میدم. او ضعیف است، کار کردن نمیتواند. من هم آرزو دارم که درس بخوانم. مگر مجبوری است؟ چی کرده میتوانم؟
زمان از لغواری چه خط تعلیم کف مجبوری جنسه بکنم.
افت سال هستم و نام من فرید است. ترکاری فروشی میکنم. از صبح تا به شام کار میکنم و روز 20 روپیه پیدا میکنم. کار به خاطر میکنم که غریب هستم. این در حال است که عارف الله رئیس دپارتمنت کارگران ایالت خیبر پختونخوا ادای بهبود وضع کودکان کارگر را در سالیان اخیر می نماید.
همارا جو ساوث ایشین ریجن ہے اس میں چائلڈ لیبر میں تقریباً 1-2% کمی ہوئی ہے.
وای می گوید در آسیای جنوبی در مجموع از تعداد کودکان کارگر 1-2% کاسته شده است. با وجود اینکه نفوس ما زیاد شده می رود مگر تا اندازه از کار کودکان کاسته شده است و این را می توان بهبود در این عرصه دانست. دولت قوانین را به ضد کار شاقه کودکان نافذ نموده و همچنان در این زمینه کوشش های خود را می نماییم. نه تنها در سطح دولتی بلکه پروژه های خیریه نیز تشویق شدند تا رول مثبت را در ختم کار شاقه کودکان بازی نمایند.
اس میں جو ہے چائلڈ اینڈ بانڈڈ لیبر یونٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس کا رول بہت اچھا رول ہوگا.
قابل یادآوری است که به تعداد 246 میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کار شاقند که طبق احصای سال 1996 میلادی که از طرف دولت پاکستان صورت گرفت بیشتر از 3 میلیون کودک که بین سنین 15 الی 17 سال قرار دارد در پاکستان می باشند که از جمله 73% از این کودکان کارگر را پسران و 27% آن را دختران تشکیل می دهند. بیشتر از 2 میلیون از این کودکان کارگر در قریجات و متباقی در شهرها می باشند. از جمله کودکان یاد شده 71 فیصد آنها در کارهای غیر مسلکی، 19 فیصد آن در بافت قالین و 9 فیصد آن در خرده فروشی مشغولند. نگفته نماند که بیشترین تعداد کودکان کارگر در ایالات پنجاب و متباقی در خیبر پختونخوا و بلوچستان قرار دارند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
7:45 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور میشویم. وزیران دفاع ناتو گفتند که عملیات نظامی در سرتاسر افغانستان با پیشرفت‌های چشمگیر به همراه بوده و طوری که وضعیت سیاسی را تغییر داده و شورشیان را منزوی ساخته، اما موفقیت هنوز هم تضمین شده نمی‌تواند. ژاپن وعده داده که بیش از 420 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. در قرقیزستان خشونت‌های تازه جان حداقل 45 تن را گرفته است. در این حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از جامعه جهانی تقاضا کرده تا در آرام ساختن وضعیت در این کشور کمک بکند. و از تازه‌ترین خبرهای مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی تا لحظات دیگر براتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. امروز 12 ماه جون سال 2010 میلادی برابر است با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. حالا مقام های این کشور اعلام کردند که هر نوع اعتراض در این روز را سرکوب خواهند کرد. احمد رضا ردان، یک افسر ارشد پلیس، دیروز گفت که با هر اعتراض در این روز برخورد جدی خواهد شد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف حکومت ایران، قبلا اعتراضات را که برای امروز سازماندهی شده بودند به خاطر نگرانی از بروز خشونت ها لغو کردند. انتخابات جنجال برانگیز 12 جون پارسال که در آن محمود احمدی نژاد مجدداً رئیس جمهوری ایران شد، کشمکش‌های خشونت‌بار را میان حکومت و مخالفانش بدنبال داشته است. مخالفان نتایج انتخابات را رد کردند و آن را تقلبی خواندند و همچنان به تظاهرات گسترده دست زدند که در آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر دستگیر شدند. در موج از خشونت‌های تازه در قرقیزستان حداقل 45 تن کشته و اوضاع هنوز هم متشنج گزارش شده است. به گفته وزارت صحت قرقیزستان 630 تن دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تیراندازی پراگنده تا ساعت 11 شب جمعه به وقت محلی در بعضی قسمت‌های شهر اوش شنیده می‌شد. اداره موقت قرقیزستان در شهر اوش در جنوب قرقیزستان و سه ولسوالی همجوار وضعیت اضطرار اعلام و قیود بر گشت و گذار وضع کرده است. جزئیات در این مورد از خالد مفتون.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که شب پنجشنبه صدها جوان با تفنگ و میله های آهنی علیه هم دیگر در سرک ها برخورد کردند. این افراد دکانها و موترها را نیز با آتش کشیدند. به نوشته آژانس خبری رویترز، خانه های شخصی مردم و سایر ساختمان ها در منطقه پرازدحام ازبک نشین در شهر اوش نیز با آتش کشیده شد. تعدادی از مقامات میگویند این جنگ با سر و صداها میان جوانان آغاز گردید و به زودی به جنگ قومی میان قرقزها و ازبک ها در منطقه سرایت کرد. روزا اوتانبایف، رئیس اداره موقت قرقزستان، دیروز از طریق بیانیه تلویزیونی خانه آرامش مردم شد. وی همچنین گفت خشونت ها آرام شده است. اوتانبایف در مورد چنین میگوید: در نتیجه اقدامات ما توانستیم تا جلوی عناصر مخرب را بگیریم که قصد برانگیختن برخوردها بین گروه های مختلف را داشتند. فیرهای اختیاریه هوایی صورت گرفت و موترهای زرهی وارد او شده تا امنیت را در آنجا تامین کنند. اداره موقت قرقیزستان نیرو و موترهای زرهی را به منطقه اعزام کرده تا نظم را دوباره تامین کند، ولی آواز فیرهای پراگنده تا 11 شب به وقت محلی در شهر اوش شنیده می شد. در این حال دیمیتری مدویدوف، رئیس جمهور روسیه که در اجلاس امنیتی در ازبکستان شرکت کرده است، خواهان خاتمه سریع این منازعه شده است. سفارت آمریکا در این کشور نیز خواهان آرامش شده است. هر دو کشور، یعنی روسیه و آمریکا، پایگاه نظامی در قرقیزستان دارند. جنوب قرقیزستان پایگاه قدرت قربانبیک باقیوف، رئیس جمهور برکنار شده این کشور تلقی می‌گردد. باقیوف در نتیجه خشونت‌های ماه اپریل از قدرت برکنار شد.
از ادامه خشونت‌ها در قرقیزستان شنیدید و ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 24 جون یعنی 12 روز بعد با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در واشنگتن ملاقات کند. قصر سفید میگوید گفتگوها بر روابط و همکاری‌های دو جانبه در بخش تجارت، سرمایه گذاری و نوآوری تمرکز خواهد داشت. کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور روسیه از دره سیلیکون ایالت کالیفرنیا هم دیدن خواهد کرد. سفر مدودف به تاریخ 22 ماه جون آغاز می شود. بر اساس گزارش ها در تیراندازی در مکسیکو حداقل 39 تن کشته شدند. گمان می رود که این رویداد به مبارزه علیه مواد مخدر در این کشور ارتباط داشته باشد. در مرکز ایالت چیهواهوای مکسیکو شب پنجشنبه حداقل 30 مرد مسلح داخل یک مرکز که در آن معتادان مواد مخدر تداوی می شدند داخل شده و 19 تن را به قتل رساندند. از سال 2006 میلادی زمانی که فلیپ کالدرون به حیث رئیس جمهور مکسیکو انتخاب شد تا حالا 23,000 نفر در خشونت های مربوط به مواد مخدر در این کشور کشته شدند و پس از احراز سمتش مبارزه علیه قاچاقبران و معامله‌گران مواد مخدر را اعلام کرد. و حالا از جهان فوتبال میشنویم. دو مسابقه اولین روز جام جهانی فوتبال 2010 میلادی با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. دیروز در اولین مسابقه این رقابت‌ها که در شهر جوهانسبورگ برگزار شد، دو تیم آفریقای جنوبی میزبان این مسابقات و مکسیکو یک مقابل یک به تساوی رسیدند. در این مسابقه شابالالالا برای تیم آفریقای جنوبی و رافائل مارکس برای تیم مکسیکو گلزنی کردند. دومین مسابقه جام جهانی 2010 نیز در شهر کیپ تاون بین دو تیم فرانسه و یوروگوای برگزار شد که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. این 19 جام جهانی مسابقات فوتبال است که دیروز با مراسم پرشکوه در آفریقای جنوبی برگزار شد. در این مسابقات 32 تیم در 8 گروه برای گرفتن جام قهرمانی رقابت می‌کنند. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like. میلیون ها نفر این مسابقات را چه به طور شرکت مستقیم در استادیوم های ورزشی و چه از طریق تلویزیون ها در سرتاسر جهان تماشا می کنند. اما در افغانستان چگونه است؟ مردم این مسابقات را تماشا می کنند؟ قادر حبیب با بشیر سادات از بازیکنان فوتبال افغانستان تلفنی مصاحبه کرده و پرسیده که مردم افغانستان در چه حد به این مسابقات علاقه مندند. با هم میشنویم.
طریق مردم علاقه مندی اگیر دارند که مسابقات از این مسابقات هست که بعد از 4 سال بعد یک بار این مسابقات دایر میشه و در جای فوتبال داریم در وقت علاقه مندی خاص داره مردم بریده از این مسابقات.
بله، شما گفتین که مردم از طریق تلویزیون هایشان میبینن. برق چطور از در کابل؟ شما در کابل هستین و تنها اونا در خانه خود میبینن این مسابقه را، یا ای که یکان جایا تلویزیون های بزرگ هم گذاشته شده تا ای که جوان ها گرده هم بیاین و این مسابقات یک جا تماشا کنن؟
نه، مردم تقریبا 80-90% شهر کابل برق دارن و هم میتونن که از طریق تلویزیون باید تماشا کنن این مسابقات را. شما باید داشته باشین در سال 2002 در استادیوم توسط پروژکتور این مسابقات به نمایش گذاشته میشن، مسابقات جهانی. ما خودمون در استادیوم میرفتم چهار لذت میبریم، مگر این سال یک چیز را که ما تا به حال رسال در طریق میدیا نشنیدیم.
نظرسنجی های انجام داده شده و سروی های شده که کدام تیم میتونه که در این جام جهانی برنده شوه و این نظرسنجی هر کدامش نتایج مختلف داشته، خودت به حیث یک فوتبالر افغان چی فکر میکنی که کدام تیم در این مسابقات برنده خواهد شد و جام جهانی را کسب خواهد کرد؟
بازی فوتبال که از بازی جهانی است، فوتبال یک طرف پیشبینی کرده نمیتونند، منتها هر کس یک نظر میتونه پیشبینی میکنه. پیشبینی بینانی است که یکی از تیم های اروپایی، شاید اسپانیا، قهرمان از این مسابقات شود.
بله، چرا فکر میکنی که اسپانیا قهرمان خواهد شد؟
به خاطر از اینکه تیم اسپانیا که هست از نگاه بازیکنان بسیار بهترین بازیکنان دارد و از خط حملهشان و خط یعنی سنتراخشان بهترین پلیرهای دارد که در جهان و آنها مطرح هستند. یعنی یک فوتبال چی داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه، فیزیک داشتن باشه، تکنیک داشتن باشه، کی ورزشکار های تیم اسپانیا هست، این انتظار ضروری بشن. من خودم میبینم.
مصاحبه تلفنی بود با بشیر سادات از بازیکنان فوتبال افغانستان در مورد جام جهانی فوتبال 2010 که در آفریقای جنوبی آغاز شده و جریان داره. قرار است امروز تیم‌های کره جنوبی با یونان، آرژانتین با نایجیریا و انگلستان با آمریکا مسابقه کنند که لحظه به لحظه تازه‌ترین خبرها را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. حالا رسیدیم به پایان این مجموعه خبری و طبق وعده غفور متین مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
انکشافات و رویدادهای افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه‌های معتبر و پورتراژ غربی قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان طولانی ترین جنگ ما مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: ماه جون 104مین ماه مصروفیت نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان و طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد. جنگ ویتنام 103 ماه ادامه داشت. این کمتر اهمیت می داشت اگر ما در تمام جبهات از امنیت گرفته تا انکشاف و حکومتداری یا اداره سالم در افغانستان ناکام می بودیم. در حقیقت که جنگ افغانستان نسبت به جنگ ویتنام طولانی تر گرده است آنقدر ناراحت کننده نیست، بلکه در حقیقت ناراحت کننده آن است که حتی در 116مین ماه عملیات نظامی، یعنی در جولای سال 2011، هم برای بازگشت اکثریت عساکر امریکایی به وطنشان طوری که وعده شده است هیچ گونه ضمانت وجود ندارد. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، بسیاری در واشنگتن هشدار داده و گفتند ما آنجا هستیم تا جنگ را ببریم، نه به خاطر اینکه نمونه گیج کننده از تجارب ناکام روس‌ها و بریتانوی‌ها در افغانستان وجود دارد، بلکه اگر ما 104 ماه دیگر و به گفته بعضی‌ها حتی اگر به صورت نامعین در افغانستان بمانیم، به دشواری نمی‌توانیم چانس برد خود را افزایش بدهیم. بنابراین بهترین هدف در ماه‌های باقی مانده این خواهد بود تا ظرفیت افغانستان را در امور امنیت، حکومتداری سالم و سکتور انکشاف تقویت کنیم و استحکام ببخشیم. واشنگتن ممکن است ادعا کند که همین اهداف را تعقیب بکند، اما حقیقت امر این است که سر 10-20% تمام کمک‌های نظامی و غیر نظامی ما مستقیماً به حکومت افغانستان، سازمان‌های غیر دولتی و سکتور خصوصی تسلیم داده می‌شود و متباقی توسط ایالات متحده امریکا و سایر قراردادی‌های خارجی کنترل می‌گردد که به این ترتیب ماموریت ما را تقریباً ناممکن می‌سازد. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان حامد کرزی ضعیف‌ترین پیوند افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا متاسفانه فقط در زمان به افغانستان می رود که استراتژی امنیت ملی افغانستان در حال فرو ریختن و در هم و برهمی قرار دارد. استعفای حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس امنیت ملی در واقع زمان خطر بی‌ثباتی را با وجود می آورد که تهدیدی برای سیاست بریتانیا و هم برای سایر متحدین غربی در افغانستان است. روزنامه گاردین می نویسد: هر دو شخص مخالف مذاکره با طالب ها بودند و هر دو شخص از مدت ها به این طرف با کرزی اختلاف داشتند. خاصتا صالح از اتخاذ روش و رفتار نرم کرزی در برابر پاکستان نگران بود. به نوشته روزنامه، پیش آمد نرم کرزی در برابر پاکستان علاوه بر این که مردم از آن حمایت ندارد، یک چیز غیر عادی هم است، خاصتا در زمانی که حمایت غرب برای پاکستان در حال تغییر است و نقش پاکستان در مورد شورشیان افغان تحت مطالعه دقیق قرار دارد. روزنامه گاردین در اخیر این بخش مقاله می نویسد: یکی از افواهات این است که دور کردن امرالله صالح یک شرط پاکستانی ها برای هدایت کردن طالب ها به مذاکره می باشد. این که کدام یکی درست یا نادرست است، کنار رفتن این دو شخص که هر دو مورد احترام متحدین غربی افغانستان بودند، خلای قدرت را در دو ساحات بسیار مهم برای ثبات افغانستان به وجود می آورد.
تاسی زمان غگلا ازادهی راژیو آوری ازت منو آوریدون که یوزل به هم